Igen, akkor az Anna szeretnek-e. Nukszívot se felszokodni. Sát, tűnik a bárdi víben az erőre szállt ki, hala én, elan én bász alasan. Ez fel, hogy bász van, csak hara is gosád, mint hanem, mert a bász is szia színe, de én hát nem hány éne ezt ki ma. De ne jön, hogy egy bász is szia színe. Ami jössz, hogy bászai, az rabili bászai szia színe, rúzó, gyöna, jó időt, mert szóval elnéz, hát nem már benne a ída. و از غذا به ما به عنوان روحانی و آخون مربوط میشه و از ما انتظار دارن ما پاسخ بدیم و دیگه اینجا نمیتونیم شونه خالی کنیم. اگر میگید آقا کدوم جناح مثلا یا کدوم کاندیدا، شما ممکنه بگید آقا من نمیدونم، اما مثلا واسه آقا ولایت فقیه درست یا نه، شما میگید من در این امور دخالت نمیکنم، این نمیشه، از ما انتظار ندارن این حرف رو. و اگر بگید من در این امور دخالت نمیکنم، مفهومش اینه که مثلا قبول ندارم، فقط همین میتونه، معنای دیگه نمیتونه داشته باشه. و این رو یک مسئله دینی اعتقادی فقهی میدانن و از ما پاسخش رو میخوان. و از قضا خیلی وقت آدم میشود که طرف میاد که مسائل خیلی ساده‌ای تو همین جور عرصه‌ها براش مطرح شده و اعتقاداتی رو کنار گذاشته. من دانشجوی تماس که بودم، البته دیگه الان دانشجو نبود، ظاهرا اسم فارغ التحصیل شده بود، خب دور دانشجویی میگفت شما دانشگاه ما آمدید و فلان و خیلی ما مثلا با شما چی بودیم و سوالاتون میپرسیم. من کسی یادم نیومد، نه موضوع نه محمول هستی چی خاطر نیم، ولی حالا اون من خواهد که اصحال لطف میکرد، من تشکر خواهش میکنم کنم عرب محضرت چون که منطقه. بعد گفتش که من مقلد حضرت آقا بودم، مقلد رهبری بودم فلان به سال ما، خیلی سالات ابعاد حزب الله خودش توضیح میدادیم ها کار دارم. و حالا الان من کاملا نظرم برگشته، نم نظرم برگشته، اصلا دیگه نماز رو گوشم کنار چم بخته. خب من واقعا مونه چه شبهی بر این مطرح شد و اینقدر مسئله ساده و اولیه بودن اینا، در چیزی اول نماز رو بذارن کنار، نماز دارن همچنین را گلوشون گیر کرده مثلا برقا رفت من دیگه نماز نمیخونم، مثلا مثلا اینطوری شد من دیگه سیب زمینی گرون شده نماز نمیخونم، این نماز دم راست. اول چیزی که لگد بشین نمازا رو فعلا می‌ذارن کنارش، در همینطوری هم خیلی حوصله‌شو نداشتن دیگه، الا یه بهانه‌ش. منظور می‌خوام بگم گاهی اوقات این سوالات که مطرح می‌کنن، خب در باب ولایت فقیه سوالات متعددی مطرح می‌شود بشه. من باز اون عرصه اون بحثایش که بحث مثلا کارآمدی، مسائل دیگه، سیاسی داخلی، سیاسی خارجی، من اون عرصه رو باز وارد نمی‌شم. حدس هم این است که شماها، حدس که میگم نه یعنی به رغم علم اجمالی میدونم لااقل بعضی شما قطعا از بنده بهتر این مسائل رو میدونید بلا شک. تاکیدم دارم، حالا نمیگم موفق بودم همیشه، اما تاکید دارم که انسان اگه بتونه در حوزه تخصص خودش باقی بمونه خوبه. بعضی مسائل انسان تخصص نداره، اگر بگه نمیدانم این هم برای خودش بهتره، هم تکلیف مردم روشن کرد. بنده مثلا یه مختصر تجربه ناقص ضعیفی در عرصه کار تبلیغ تو دانشگاه ها مثلا داشتم، یا مثلا خارج کشور تبلیغ انجام میدم، اما دیگه عرصه های تبلیغ ده ها نوع مختلفه که بنده هیچ کدوم بلد نیستم، یعنی برانی خب لزوم نداره اظهار نظر بکنم. حتی همون خارج کشورش هم انواع اقسامی داره، بنده فقط یه مدلشو بلدم که حضور مستقیم و فیزیکی چهره به چهره، اینو بلدم. اما با رسانه ها چیکار باید کار، فضای مجازی چی نمیدونم، داخل کشور مدارس چطور بلد نیستم، حیات حسینیه ها بلد نیستم، تو فضای مجازی بلد نیستم، اینا تخصص میخواد دیگه. لذا اینا عرض میکنم، لذا اون بحثای سیاسی نمروز فلان مثلا کدوم جناح کدوم جریان کدوم فلان نمیدانم، لذا ورودم نمیکنم. این بنده میخوام مطرح کنم، لذا بزنید نه آقا همه شبهات اینا نیست، میدانم همش اینا نیست، یه بخشش لااقل ایناست، منتها اینه که من از من مبنایی سوالاتی که مطرح میکنن ما اینا رو، حالا اونا که سوال مبنایی بوده به ذهنمون اومده که بخواه به نوع میشه پرسش های فقهی کلامی هست که احیانا مطرح شده پرسیدن، حالا یا در رسانه ها مطرح شده و بعد به دانشجوها و فضای اینطوری کشیده شده، یا بالاخره تو هم فضای دانشگاهی تو سخنرانی ها مطرح شده و اینا گفتن. یکی بحث معنای ولایت فقیه که خب این رو ما باید درست تبیین کنیم، مثلا ولایت فقیه یعنی چی. دومین مطلبی که مطرح میشه این است که سوال حالا اینه، میگن مردم که طفل صغیر نیستن، یا مردم سفیه و مجنون نیستن که محتاج قیم و ولی باشن. این میدونی توی دوره خیلی تو روزنامه ها و اصحایی میکنم، شما امروز تشبه بردید جزئی مجموعه هستین؟ آها نه ببینید آقا امروز بحث ما با روزهای دیگه فرق داره، ما میخوایم اینجا شبهات مطرح بکنیم، میخوایم که از مجموعه باشن هر مطلبتون که از نظر من اشکال نداره ده. من تو میخوام بگم چون نشینید بعد برید بعد همین فقط اشکالاتو بشنوید هر مطلبتون که بگید آ من هیچ شخصیت خوبی نیستم بفرمایید بفرمایید خواهش می‌کنم ها بله نه نه چون آخه آقا مثلا طرف ما من 2 دقیقه فقط می‌خوام بشینم خدمتتون استفاده کنم، تو 2 دقیقه ما همش داشتیم پشت می‌دیدیم یالش فوشای خوبی ما تو این 2 دقیقه اول فقط می‌خوام شبهات مطرح کنم جواباشون پس تا نه که فکر کنم آقا هم 2 دقیقه بود و بعد میگن مردم که طفل صغیر و یا سفیه و مجنون نیستن که محتاج قیم و ولی باشن، پس چرا باید ولی اتقی داشته باشن؟ آیا این هم تحقیر مردم و توهین به اونها نیست؟ توی دوره تمام این رسانه ها روزنامه ها روزنامه زنجیره ای سخنرانی ها رتبن بود، مگه مردم صفیه هم، مگه مردم مجنون، مگه مردم بچه هم که قیم براشون تعیین کرد ولی تعیین کرد؟ ما قیم نمیخوایم، ما ولی نمیخوایم. این دوره خیلی جدی ها تو سخنرانی های به ظاهر علمی و آکادمیک و احیانا مثلا گاهی اوقات استشهادات قرآنی هم مثلا براشون آورد. سوم مثلا این است که آیا نظریه ولایت فقیه از ابداعات و ابتکارات امام خمینی بوده؟ این هم روش تاکید زیادی میشه که ولایت فقیه نظریه ولایت فقیه از ابداعات و ابتکارات امام خمینی بوده و لذا به این شکل میان به نقدش میپردازن. همین ایام هم ما درگیر این پرسش بودیم، جای مختلف تو بعضی سایت ها یا جای دیگه این پرسش مطرح کرده بودن. مطلب دیگه که احیانا اینا مطرح میکنن که خب اونا کسایی هست که حرفا رو شنیدن دیگه، براشون گفتن و اینا شنیدن، که میگن که ما شنیدیم که شیخ انصاری و آیت الله خویی مخالف ولایت فقیه بودن و اونو قبول نداشتن. این من خنده دار است، آدم مثلا این حرفای داخل حوزه است، مثلا دانشگاه ما اینا شنیدیم از دانشجوها، مثلا نمیدونه شیخ انصاری کیه چیه، مثلا پوشیدنی بوده خوردنی بوده، مثلا اینو شنیده دیگه آیت الله خویی مثلا، یعنی میخواد بگه اعلام فقهای شیعه مخالف بودن با این دیدگاه، اعلام فقهای شیعه. بله بله اصلا فهمیدم که بگم بعضی این سوالات سوالات تو خود حوزه هم هست، یعنی نه تو حوزه هم الان هنوز هم با درگیریم، احانید معمر حوزه هم هنوز با این سوال درگیر هم میگن آقا اینا اصلا همه ساختگیه، اینا نه خودشی داره بود علمای ما اینش کدوم قبول نداشتن قبول ندارن، اینا همه تلکیه ولایت فقیه بازی های درست کرد. من نشنیدم ها این میگن، یعنی معمرین از احانید ما این حرفا رو میزنن تو خود حوزه. عرض منظرتون که بله اصلا یعنی روحانیونی که سن گذشتن، میخوام بگم استخون خورد کردن تو حوزه، یعنی آدم هایی چی نیستن از عباچیش نیستن که بگه آقای مثلا بچه ایست مثلا، نه آدم ایست. خیلی خوب اصلا یه جایی گفتیم که بله جلاس فاش فوش میگی، نه فوش هم جلاس، یعنی کسایی که نشستن دیگه الان این حضار برحب محضرت این که خب سوال دیگه میکنم، میگن که اگه فقه های دیگه هم ولایت فقیه رو قبول دارن پس چرا فقط امام خمینی اونو اجرا کرد به حکومت تشکیل داد؟ شما میگید نه مثلا فرض کنیم ملا احمد نراقی هم قبول داشته یا مثلا کیکم در طول تاریخشون هم قبول داشته، میگم پس چرا امام خمینی فقط این کار کرد؟ پس بقیه چرا اقدام نکرد؟ پس بذات اونا هم خیلی قبول نداشتن. یه سوال دیگه مطرح میکنن، میگن آقا چرا شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه گفته میشه؟ مثلا کسی به هر دلیل با نظریه ولایت فقیه مخالفه و اون رو قبول نداره باید نفرین کرد، براش آرزو مرگ کرد. خب نظریه علمیه، میگه من قبول ندارم، میگه تو برو بمیر که قبول نداری، مثلا قبول میکنی مرگ بر تو به جهنم، به قولی آقایمون به جهنم. اصلا خفیم که آیا این کار شرعا حرام نیست؟ بس فقیستا سوال استفتا سوال فقیست یک کسی یه نظریه علمی قبول نداره، مثلا یک کسی میگه آقا در رکعت سوم و چهارم سه مرتبه تسبیحات اربعه لازمه، یکی میگه یک بارم بسه، بعد اونی که میگه یک بارم بسه بعد میگه مرد بر مثلا تو ای بمیری یکی همچی فتوایی دادی، مثلا آیا اینطوری نیست؟ مثلا این طرف چیزی نیست. سوال دیگه منظور از مطلق بودن ولایت فقیه چیه؟ آیا ولایت مطلقه فقیه معنای مطلق الانان بودن فقیه و عدم محدودیتش به قانونه؟ نه که میگم همه شواهدم میارن با یه نخیر بله شما هم تو جواب بدید شواهدی میارن. آیا با توجه به روایتی که میگه هر کسی تا پیش از ظهور حضرت مهدی قیام بکنه طاغوته، تشکیل حکومت به وسیله فقیه کاری نادرست و خلاف اهل نظر اهل بیت نبوده؟ و در نتیجه نظریه ولایت فقیه یک نظریه بی‌معنا و حتی خلاف شرع نیست. اهل بیت میگن آقا تا قبل از ظهور امام رضا کسی نباید قیام کنه حکومت تشکیل بده، و شما قیام میکنید انقلاب به حکومت تشکیل بده، خیلی خوشحالی ناراضیان اهل بیت ناراضیان شما خوشحالی. سوال دیگه گفته میشد که این سوال بود، باید راحت بحث کنیم روش. سوال این است، میگن روایتی وجود دارد که هر کسی تا پیش از ظهور حضرت مهدی قیام کند طاغوت است. این روایت جذاب‌تر بود. بله اصلا که اداش همین بود که خب پس اگر اهل بیت نظرشون اینه، پس آیا اصلا خواهدتون که اصلا کار غلطی نیست، کار اشتباهی نیست، کار نادرست و خلاف نظر اهل بیت نیست که ما تا قبل از ظهور حضرت مهدی قیام بکنیم و انقلاب بکنیم و حکومت تشکیل بدیم؟ این که خلاف نص صریح کلام اهل بیتی که گفته می شود ولایت فقیه همان ولایت پیامبر و ائمه است. این جمله از امام خمینی هست که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. جمله ایشون اینه. امام خمینی گفته که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. خب گفته می شود همان ولایت فقیه همان ولایت پیامبر و ائمه است. در حالی که چنین چیزی معقول به نظر نمی رسد. زیرا مگر می شود شخصی که نه اسمت شهادت معصوم را دارد و نه همانند آنان به علم غیب دسترسی دارد، اما در این حال منصب و ولایت آنان را داشته باشد؟ معقوله؟ این طلبه های ما میپرسن، این فقط مثلا بی خودی ما که میگیم سوال دانشگاهی خود پوششیه، طلبه های ما اینا گیر دارن. سوال دیگه، اگر در مسئله ولایت فقیه بحث بر سر جانشینی امام معصوم و به عهده گرفتن برخی از مناصب امام به وسیله فقیهه، پس چرا در ضمن عقاید و اصول دین از اون بحث نمیشه؟ اصلا این مسئله عقائدی است. چرا اونجا بحث میکنن؟ ما چرا در کتب عقائدی نیومدن ولایت فقیه رو بحث کنن؟ در کتب اصول دین، در کتب عقیدتی، الا همین کتب کلامی که داری، چون کتب درسی حوزه که مون کتاب کلامی هم نمیشن، بیارن مثلا ولایت فقیه رو بحث کنن. آیا ولی فقیه در ایران، حالا با سوالی که حالا خیلی مهم نیست ولی خب پرسیدم، آیا ولی فقیه در ایران نسبت به تمامی مسلمانان جهان و یا لااقل تمامی شیعیان در سایر کشورهای دنیا نیز میتواند اعمال ولایت کند؟ و مثلا شیعیان عراق نیز به رغم داشتن مراجع بزرگی مثل آیت الله سیستانی و مثل آیت الله هایر و اینها باید پیرو به رهبری انقلاب و جمهوری اسلامی ایران باشند؟ سوال خیلی مهم نیست اونتا برخی مثلا. سوال دیگه که همین طولانیه ولی بذارید بخونمش، رو کاغذ دارمش. میگن گذشته از بحث‌ها و استدلال‌های نظری، به صورت عملی هم به روشنی مشاهده می‌شود که بخشی از احکام اسلامی در حکومتی که به وسیله ولی فقیه اداره می‌گردد یا اساساً اجرا نمی‌شوند، مشاهده می‌کنیم خیلی از احکام اجرا نمی‌شه، و یا به شکلی ناقص و ضعیف اجرا می‌شوند. در حالی که وقتی معصومین در رأس حکومت باشند، تمامی احکام اسلام به دقت و کمال در همه ارکان و ابعاد حکومتی آنها به اجرا در می‌آیند. با این وجود چگونه می‌توان ولی فقیه را جانشین معصومین و حکومتش را جانشین حکومت آنان دانست؟ چه جوریه که این جانشین اونه، حکومتش هم جانشین اوست؟ مثلا میگم امیرالمومنین حکومت اسلامی دارد، بعد میگم ولی فقیه حکومت اسلامی داره؟ اینا مثلا میتونه مثل اون باشه اصلا؟ و سوال جدیتر هم که چگونه میتوان حکومتی که در آن بخش از احکام خدا در حالت تعطیل به سر میبرند و زیر پا گذاشته میشوند را یک حکومت دینی و اسلامی به شمار آورد؟ و مگر نه آن است که حکومت اسلامی یعنی حکومتی که اصل تشکیل آن برای اجرای احکام خدا در روی زمین و در میان بندگان خدا میباشد، و در حقیقت تأسیس حکومت اسلامی مقدمه‌ای برای عملی ساختن و گسترش احکام اسلامی است؟ پس در این صورت آیا میتوان پذیرفت که حکومتی به نام اسلام تشکیل شود ولی احکام اسلامی در آن حکومت به اجرا در نیاید؟ مگر شما مثلا امام میگه ادله عقلی که بر لزوم حکومت اسلامی مطرح میکرد این که میگه مقدمه واجبه، درسته؟ مقدمه واجب، حکومت اسلامی مقدمه است، ذل مقدمه اش چیه؟ احکام اسلامی، احکام اسلامی، اجرای احکام اسلامی. خب ما چجوری مقدمه است که ما رو به ذل مقدمه نمیخواد برسونه، نمیتونه برسونه، مقدمه ای شد نشه جور میشه. و سوالات دیگه تو همین راستا، مثل همین مثلا گفته میشه آقا حفظ نظام از اوجه واجباتی یعنی چی؟ این نظامی که آمده احکام دیگر رو اجرا بکنه، بعد خودش از احکام دیگه مهمتر شده، میگه حالا احکام دیگه هم رفت مهم نیست، فقط همین نظام رو فقط نگاش دار. چیزی به جز قدرت طلبیه؟ چیزی به جز حکومت طلبی و حب جاه و مقام هست؟ این چیزی به جز این نیست. چی؟ بله، مثلا میگه حتی از جان امام زمان مهمتره. یعنی چه حرفیه؟ تمام حکومت، مردم، همه چی فدای اطهار موی امام زمان، فدای خاک پای امام زمان، وقتی میگه از جان امام زمان مهمتره. اینا پرسش هایی است که ما البته در دانشگاه شنیدیم. خب چند این جمله به من باشید. این پرسش هایی است که ما در دانشگاه و در فضای روشن فکری و در فضای دانشگاهی شنیدیم، اما بلا شک عمده این پرسش ها از خود ما حوزوی ها به دانشگاه منتقل شده، بلا شک. یعنی حتی من لحظه شک هم در این نمی کنم. بخشش ممکنه خودشون هم به ذهنشون آمده باشه، اما بخشش قطعاً از ما منتقل شده رفته بهشون. همش هم علیکم کنم علی این مطلب از مثلا اما حالا همش هم اینجور نیست که دشمنان انقلاب اسلامی و دشمنان حوزه این حرف رو، نه، حتی طلبای مبلغ ما که اینا انقلاب اسلامی هم قبول دارن، به اتفاق هم قبول دارن، اما احیانا شبهاتی تو ذهنشون هست. وقتی با دانشجو هم صحبت میکنن بلند بلند فکر میکنن، یعنی همون صحبه تو ذهنشونه منتقل هم کنن، یا تو آره خب بالاخره اینجا مثلا فلانجا مثلا یه قاضی بد عمل کرده، یا تو قوه قضاییه فلان حکم خدا اجرا نمیشه، یا فلان استاندار داره خرابکاری میکنه، فلان وزیر خرابکاری میکنه، فلان رئیس جمهور داره خرابکاری میکنه، فلان بخش کشور محرومیتی هست، مشکلاتی هست، مسائلی هست، بی‌حجابی تو جامعه هست، نه مواد مخدر هست، چی هست، چی هست، چی هست. خب طلبه ما میگه آقا راست میگه، خدا دیگه چیه حکومت اسلام میشه، اصلا چیکارش بکنیم اینو، هر طرفش میچسبه تو در میره. یه آقای از دنیا رفت، یه شخصی بود، حالا نمیدونم تو حوزه‌ام بوده یا نه، مجنون بود، ولی عمامه سرش میذاشت دیوانه بود، تو حوزه زنبیل دستش میگه میاد تو حوزه کار عجیب غریب. شاید شما ندیدید، سه شما نخورد زمان طلبگی شما شاید نخورده باشه، ما اول طلبگی ما برخورد کردیم بشه. این تازه نیمه دیوانه ای داشت از این حرفا بود، اما مشکی هم سرش نه، نمیدونم واقعا سید بود یا نه، بخاطر اینطور کار ندیدید. من اوائل طلبگی اول بارش هم مثلا یکی دو دفعه دو سه بود دیده بودمش، نمیدونستم این یه خورده ای همچین تأثیره. عرفم که این عمومش گوشش آویزون شده بود، بعد بهش گفتم که گفتم حاجا این گوشه عمومتون آویزون شده، من ها کل وجودش آویزون شده بود، من گوشه عمومش دادم، حاجا این گوشه عمومتون آویزون شده. یه نگاه من کرد، واقعا نگاه عاقلان در صفیح به من کرد، بعد گفتش که از همینجا من فهمیدم این جزء کسایی است که همش تعمدن خودشو به دیوونگی زدن، تو خیلی چیز می‌فهمی. بگذار من گفتش که یه کسی لخت بود، اوریان بود، برای اینکه پوشیده بشه رفت توی سبدی. خب بازم این سبده هم کلی سوراخ بودن پیدا بودنی، دوباره اون سبد گذاشتن توی سبد دیگه، باز توی سبد، بازم بالاخره پیدا بود. هر کارش بکنیش در میره. خب منم اینطوری هم دو هر طرف من درست بکنی یه دیگه هم در میره. چقدر خیلی نگران گوشه عمامم نباش. خب خیلی سخن حکیمانه بود البته از این شخصی که به ظاهر اظهار دیوانگی میکرد. به هر ترتیب حالا اینم اینطور شده، ما هر طرفی مجموعه رو بچسبیم درست کنیم توجیه کنیم تا دیگه در میره. خب این نشد که، به چه مجموعه ای شد؟ خب این تو ذهن طلبه ما هست، یعنی سر درس با طلبه فاضل درس خارج خونی که من دارم سر کله میزنم احیانا این نکته مطرح بشه، توی درس من مورد هجوم قرار میگیرم، یعنی در مقابل طلبه خودمون ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. دقیقا میفهمید فضای حوزه همینطوره، فضای حوزه جمع دیگه پایتون طلبن دیگه ها، اینطور هست تو فضای حوزه اینطور. ما چند روز قبل جامعه مدرسین جلسه برگزار کرده بود، دعوت کردن اساتید سطوح عالی و خارج حوزه رو، نامه وارد در خونه دادن و هم پشت هم اس ام اس راحت من بیاد حسام حسین بیاد. رفتیم و جلسه بودم در همین بحث، همین بحثی که از آقا مطرح کردن فرمودندم به نفوذی که غربی ها در کشور بکنن. خب چند تا سخنرانی کردم، بحثی اداره کردم. من تو همون جلسه دیدم اساتید سطوح عالی و خارج ما، دیدم بعضیشون اصلا بدون هیچ دروسی رسما استهزاء میکردن، مسخره میکردن فلان چیزا، نفوذ کدوم فلان. خیلی راحت، خب استاد سطوح عالی و خارج حوزه ماست، علنا داره شخص رهبر رو مسخره میکنه بدون هیچ ابایی، بدون هیچ چیزی مثلا تعریفی از مطلب و فلان. خب این شما بیاید تا به طلبه ها برسید، اصلا موضوع تو این سادگی ها نیست. لذا میخوام بگم که این موضوع رو بدانید. بعد مطالب رو ما وقتی منتقل میشه بهمون، آدم مثل ساختار این اشکال، یعنی الان اونایی که بحث مفصل هست استدلالاتی میکنن به قرآن، به روایات، مسائل فقهی، دیدگاه های مختلف، آدم کاملا میبینه این ساختار ساختار طلبی است. من این وقت شاید قبل خدمتتون عرض میکردم، یکی از بزرگان حوزه، شخص بسیار بالایی است و کسی هم شاید باورش نکنه نشه که ایشون کسی که بشینه پای اینترنت مثلا چت بکنه از این کارا انجام بده. خود منم وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم. از بزرگان حوزه است، از اساتید معظم و قوی دست خارج در حوزه است، حوزه دسته مفصلی داره. ایشون تعریف میکرد، میگفت یه وقتی من تو اینترنت سعی میکردم وارد این چت روم ها بشم، اتاقای چت بشم و پاسخ بدم به سوالات. شاید قبلا گفتم خدمتتون. بعد میگفتش که من یه وقتی داشتم با یه مجموعه ای تعدادی بودم، با اینا بحث میکردم، مثلا روزها با اینا بحث میکردم تو مسائل اسلام. بحث ادامه بده که تا یه جایی رسید، بحث خیلی فنی شد و من حواسم پرت شد تو همون فضای حوزوی خودمون رفتم. موقع بحث کردن شروع کردم از اصطلاحات خیلی خیلی فنی و تخصصی خودمون استفاده کردن، اصطلاحات تخصصی فقهی اصولی خودمون که فقط دیگه فضلای حوزه بلدن، حتی طلبه های حوزه هم بلد نیستن، فضلای حوزه، اساتید حوزه با این اصطلاحات آشنا. میگه بلافاصله اون طرف مقابل جواب من داد، میگه من یه دفعه متوقف شدم، من دارم با کی بحث میکنم؟ یه خودش از اساتید سطوحالی حوزه است احتمالاً، که من میگم با یه ملحد دارم بحث میکنم، این علیه خدا داره استدلال میکنه. همون این آدم کسی است که حتی یک لحظه مکس نکرد یا اصلا سوال کنه بگه این حرفا چیه. آقا با من میگن بابا این حرف آخوندی چی شما میذارید ما نمیفهمیم مثلا. نه، یه حتی یک لحظه مکس نکرد، کاملا اصطلاحات و بلد بود، کاملا مسلط بود، معناشو خوب فهمیده بود و حالا تازه جواب هم داشت میداد بدون هیچ مکس. خب این ملحد ضد خدا، این مجموعه ای بودن پیدا بود اینا فارغ التحصیلان محترم همین حوزه های خودمون هستن، یا این آقای آرش بی خدا که معروف بود، آرش بی خدا، نمیدونم تو اینترنت احیانا برخورد کردی با این اسم نه، خیلی فعال بود توی دوره ای، قوقا میکرد مثلا بخصوص تا قبل از سال 1879 که هنوز چهرش لو نرفته بود، قوقا میکرد تو اینترنت، همه جا این حضور داشت، تو تمام مراکز پاسخی به شبهات آرش بی خدا بود و یک سر علیه خدا، علیه اسلام، علیه پیامبر نه حرف میزد، قوقا کرد بود. مثلا اون فیلم فتنه‌ای که تو هلند ساخته شده بود علیه قرآن کریم، این ترجمه کرد به فارسی، با افتخارم نوشته که آرش بی خدا، اسم خودش آرش بی خدا. خب بعدن که این رولم من دیدم عکسش رو نشونم دادم، طلبه بود، اثر حوزه بود، البته لباس در آورده بود، منتها کماکان محاسن روش بلند شرس کرد، من تو طلبه و حوزه بود منتها. من میخوام عرض بکنم ما گاهی اوقات غفلت میکنیم از اینکه طلبه های خود ما احوجند به حل شبهات تو ذهنشون. فکر میکنیم دیگه اینا چون طلبن دیگه اسمتی دارن، معصومن دیگه، اینا رو بلدن، باید بلد باشن دیگه، یعنی چه طلبن دیگه حتما بلدن دیگه. نه آقا، این خبرو نیست. هیچ ملازمه ای نیست میان این که انسان طلبه باشد و اصلا خدمتتون که بخواد اینجور شبهات جوابشو بلد بشه، نه، باید مطالعه کنه، باید کار بکنه، حتی تو مراحل مختلف ممکنه برای سوال جواب بشه. خیلی خوب، این اجمالا حالا پرسشا. یه پرسشی هم در مورد حالا خبرگان مطرحه، تو الان بحثم داغه به ذکر اشاره بکنه. بحث این که میگن در روند و فرایند انتخاب رهبر به وسیله مجلس خبرگان دور لازم میاد. رهبر شورای نگهبان انتخاب میکنه، شورای نگهبان مجلس خبرگان انتخاب میکنه، مجلس خبرگان رهبر انتخاب میکنه. خب از این قشنگتر، رهبر یک کسایی رو انتخاب میکنه تو شورای نگهبان که اونا یک کسایی انتخاب میکنه تو خبرگان که همونا همین رهبر رو دوباره پیش رای میدن، خلاص همه دور هم دیگه رفیق با هم دیگه کار ادامه میدن. هیچ بازی شد این شبهه دور، معروف است شبهه دور. اینم در مورد خبرگان اگر اشتا تعالی برسیم امروز اشاره بکنم. پس حالا من اجمالا برخی از سوالات، حالا همین سوالات مثلا برخی از سوالات رو برای شما عرض کردم، حالت مبنایی تر دارن، باز تاکید میکنم سوالات رو بنایی تر رو جای دیگه باید جستجو کرد، اما سوالی که یه خود حالت مبنایی تر دارد و حالت فقهی تر دارد، فقهی کلامی دارد، به جز این شبهه خبرگانش که حالا چی نیست، اما بقیش اینطور. خب در اون معنای ولایت فقیه بحث نمی کنم، اینو بذار در چیم ازش، چون شاید بر شما تقریبا آشکار باشم، ولایت فقیه باید منظور برنامه حکومت فقیه ما اینجا منظورمون هستش، نه ولایت فقیه به معنای حالا بسید دیگه بلخواست مناسب فقیه سه تاست دیگه، منصب افتاء، منصب قضاء و منصب حکومت. سه تا منصب ما برای فقیه در نظر میگیم، منصب قضاء، منصب افتاء و منصب حکومت. وقتی ما از ولایت فقیه به شکل کامل بحث میکنیم، یعنی کسی که هر سه منصب رو داشته باشد، هم بتونه فتوا بده، هم بتونه قضاوت بکنه و هم بتونه حکومت بکنه. به شکل خاص تو بحث‌های سیاسی وقتی ما داریم بحث می‌کنیم و بحث‌های حکومتی مطرح می‌کنیم، منظور اون شق سوم یعنی ولایت فقیه معنی حکومت فقیه هست. حالا از این بگذریم. یکی از دروغ‌های شاخدار و شایعه‌های خیلی عجیب این هست که میگن ولایت فقیه از ابداعات امام خمینی بوده. این دروغ شاخدار و این شایعه عجیب و غریب که من نمی‌دونم از کجا آمده، معممین ما این حرفو می‌زنن، دیگه نمیگم اخوانی در که آقایون حساس بشن، از مطلبت این که این میگم من این از کجا آوره، از کدام دکون عطاری این حرف تهیه کرد. شاید شما نه حالا همم نمیگم، همین امسال 14 خرداد امسال ها من سال قبل آدرس دارم، همین امسال 14 خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مراسم مفصلی گرفته بود در فیضیه، در آستانه 14 خرداد مراسم مفصل گرفته بود، بزرگداشت 14 خرداد و یک معممی بالای منبر بود. ما سال گذشته تحصیلی مباحثه داشتیم فیضیه، بعضی دوستان اینجا هستن میدونن که بعد از نماز بغلش برگزار میشد، لذا درس ما که تمام میشد دیگه حالا احیانا اگه سخنرانی چیزی هم بود خب یه خود به گوشمون میخورد، معممی بالای منبر در کجا؟ در فیضیه. کجا فیضیه؟ یعنی کجا؟ مرکز حوزه علمیه شیعه در کل کره زمین، یعنی مرکز ابحاث فقهی شیعه در کل کره زمین در حال حاضر در فیضیه بالای منبر بود، جمعیت موج میزد از ملبسین به لباس سبز رنگ سپاه و همچنین معممین فراوان چاره خود در آستانه دهلت امام، و با یک حرارتی میگفت در مقام تعریف از امام و تمجید از امام که یکی از ابداعات و ابتکارات این مرد بزرگ نظریه ولایت فقیه بود، این شخص چه کرد فلان نظر، یکی ابداع گفتن اینو شکار شکار اینو خود شکار شکار این دیگه کجای دلم جاش بدن عرض نظرتون یکی دروغیست، یه دروغ شاخدار. همینو که میگید و همین که تو ذهن ما میاد و تو ذهن خیلی از طلبه های ما هست منشأ بسیاری از شبهات شده، یعنی احساس میکنن یه امری که اصلا جز دین نبوده، جز شریعت نبوده، جز فقه نبوده، آی خمینی آمده مطرح کرده، اصلا کسی هم قبول نداره، فقها هم قبول ندارن این حرفو. بعد میگه خیلی خوب، حالا اصلا بیاییم بررسی کنیم ببینیم که قوت فقهی امام خمینی در چه سطحی بود، ایشون نظر فقهی در چه سطحی بود. میگه نه خیلی هم ایشون فقیه قوی نبود، از ایشون اقوام بود و هیچ، خلاص تمام شد. پس یه فقیه ضعیف اصلا، یه فقیه ضعیفی یه نظریه ضعیفی رو که مخالف نظر فقها و بزرگان تاریخ شیعه هست، تاریخ فقه شیعه هست مطرح کرد. میگم برای شما شاید حل شده باشه این مسئله، اما برای جمع قابل توجهی در خود همین حوزه ما این حل نشده است. خب اگر کسی بگوید بله اجرایی کردن، عملیاتی کردن این نظریه از کارهای امام بود، قبول میکنیم، درست میگه. اجرایی کردن و عملیاتی کردن این نظریه از کارهای امام بود، بله اینو می‌پذیرید، این درسته. خب آقا بفرمایید شما سوال داشتید.
نه ما شنیدیم
اگر صادق بودن اون میگن خب میرسیم به اون. چشم اصلا خواستون که پاسخ ما چیست؟ پاسخ ما با قوت، با استحکام و مبتنی بر مطالعه و تحقیق پاسخ فقهیه این است که ولایت فقیه یکی از ضروریات فقه شیعه است. دارم میگم ضروریات، نه موجودات در فقه شیعه، نه ضروریات فقه شیعه. ما من فقیه الا این که ولایت فقیه رو قبول دارد. اصلا فقیه که ولایت فقیه قبول نداشته باشه یعنی خودشو فقیه نمیدونه، اصلا این پارادوکسیکاله، این اصلا تناقض نماست که کسی بگه من فقیه هم ولی ولایت فقیه قبول ندارم، مثل این مونه که کسی بگه من فقیه هم ولی فقیه نیستم، در این حد میمونه. ولایت فقیه در این سطحه. خب سریعا میپرسن آقا اگر این مطلب شما به همین شکل است که شما میگید اینقدر داغه، البته به همین داغیه که شما میگی، اصلا خاطرتون که پس میگن شیخ انصاری قبول نداشته، میگن چیه؟ من مکاسب خوندم آقا، شما فکر کنم ما کجایی ما طلبه مقاصد خوندیم. تو مقاصد ما اونجا اساتید به خوبی، الحمدلله اساتیدم خوب اونجا بار میذارن، آب موشته وقت به دست دارید، اساتید به روشنی به ما نشون دادن که شیخ اعظم انصاری قبول نداره، قبول نداره به دست دارید. یا شنیدیم آیت الله خوبی خویی هم قبول نداشته، آیت الله خوبی هم ایشون هم عرض مثلتون که قبول نداشته. خب اینجا اون بحث مطلقه که حاجه ها فرمودن مطرح میشه. ببینید تمام الکلام و اصل الکلام بر سر اصل ولایت فقیه نیست که عرض کردم از ضروریات فقهی است، و اگر فقیه این رو بگم قبول ندارم مثل اینه که من فقیه نیستم در این حده. پس کلام در کجاست؟ اصل الکلام و تمام الکلام در کجاست؟ بحث بر سر سعه و زیق دایره این ولایت است. سعه و زیق گستردگی او و گستره او رو بحث میکنن، همان که شما بهش میگید مطلقه یا مقیده. مطلقه این که آیا فقیه فقط ولایت بر افتاء دارد؟ یک. دو، علاوه بر این که ولایت بر افتاء دارد ولایت بر قضا هم دارد؟ سه، علاوه بر این که ولایت بر افتاء و قضا دارد ولایت بر بفهمید حکومت هم دارد. بس سر این بحث میکنم. اما در اصل ولایت داشتن فقیه این که فقیه ولی است، کسی شکی نداره در این موضوع. خب پس اصل این موضوع رو بپذیریم که بحث بر سر سعه و زیق هست. حالا وقتی همین ولایت فقیه رو شما به همون مفهوم موسعش یا به اصطلاح ولایت مطلق فقیه این رو در نظر میگیرید و مراجعه میکنید به کتب علما، به آثار علما، به هر مثلتون که نوشتجاتی که از علما و فقهای ما به جای مونده است، از قضا متوجه میشوید که عموم و اکثر فقهای شیعه در طول تاریخ اینها قائل به ولایت مطلقه فقیه بودن. این حرف اگر شما تو حوزه بزنید که اعدامتون میکنن، میگن این دروغه اصلا اینطور هیچ کس قبول نداشت. حالا ولایت فقیه رو بگن قبول داریم دیگه، مطلقه بودنش که اصلا آقا فرمودن، اساتید ما میگن مطلقه بودنش از ابداعات امام، از ابتکارات امام هست. راست هم میگن ایشون، اساتید اینطور میگن و ما دقیقا نقطه مقابلش ادعا میکنیم، میگیم نه تنها ای از ادعاات امام نیست که هیچ. واقعا من دیدم بعضی دفعه مثلا میگن بله بله علاوه بر امام خمینی مأمون ملا احمد نراقی هم ایشون هم قائل به ولایت مطلق فقیه بود، قائل به ولایت مطلق فقیه بود. اصلا خاطرتون که ما مدعی هستیم بر اساس تحقیق، بر اساس تتبع که عموم و بلکه اکثر عموم که میگم ما من امن الا وقت خص، در واقع دارم احتیاط شرعی میکنم که اینطور میگم، از محضرتون که از فقهای شیعه اینا قائل به این مطلب بودن. من بذارید یه چند تا نمونه بگم خدمتون. ببینید مثلا محقق ثانی، محقق کرکی علیه الرحمه، صاحب کتاب جامع المقاصد، ایشون میفرمد که این تعبیر ایشونه الان چشمه طبیعینه، اتفاقه یعنی چی؟ اتفاق میدانند آقا اتفاق بالاتر از اجماعه. ما یه لاخلاف داریم، لاخلاف اجدهو داریم که من متاسفانه دم تو بعض دروس خارجم حتی اساتید معظم درس خارج تدریس میکنن که اوقات غفلت دارن از تفاوت اینها. اونایی که دقیق باشن به این نقاط توجه دارن که لاخلاف با اجماع با اتفاق اونها فرق داره. حالا اتفاق از اجماع هم بالاتر. ایشون میگن اتفق اصحابنا، اصحابنا یعنی چه؟ علمای شیعه، علمای شیعه، فقهای شیعه. اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علا ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوا المعب، ترجمه که نمیخواد آیون، اون فقیه عادل اثناعشری که جامع شرایط فتوا باشد، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه، که بهش میگن مجتهد در احکام شرعیه، نائب من قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبه. اینها نائب هستن از جانب ائمه هدى صلوات الله و سلامه علیهم در حالت غیبت، فی جمیع ما لنی نیابت فیه مدخلون، در تمام اموری که نیابت بردار باشه. بعد خود فقها اینجا گفتن استثنائش کجا؟ فی جمیع ما لنیابت فیه مدخلون، فی جمیع ما لنیابت فیه مدخلون، یعنی هر امری که نیابت بردار باشه. بعد خود فقها توضیح دادن، گفتن چه امری نیابت بردار نیست؟ اون که از اختصاصات معصوم است، مثل چی؟ مثل مقام او، مقام الهیش، یعنی امامتش. 12 امام 13 امام نمیشون همونام. مثل علم غیبش، مثل عصمت کبراش، اینا نیابت برداره، این نمیشه منتقل کرد به کسی. اما سایر شؤون او اینا قابل نیابت. پس تعبیر چی شد؟ اتفق اصحابنا، یعنی اجماع کل فل کل. خب اما یه تعبیری دارد خود همین محقق کرکی بعد از این، میگه ربما قیل. آقایان میدونن قیل یعنی چی؟ زید. ربما چطور؟ باز بیشتر. ربما قیل یعنی دوتا ضعف در ضرب در هم دیگه شده. ربما قیل به چی؟ به این که اون وقت اومده چند مورد رو استخراج کرد. ربما قیل به این که برخی از فقها این چند مورد رو استثنا میکنه، این چند مورد استثنا کردن، یعنی ته ترش اون اتفاق کل فل کل هم اگر از اون سطحش بیاد پایین تر میشود چی؟ میشه اکثر فقها، لاغل اینه دیگه، اکثر فقها این دیدگاه قبول بشه. صاحب جواهر که ما فقه همون میگیم فقه جواهری دیگه، فقه جواهری دیگه، بزرگترین افتخار یه فقیه شخصی که میخواد بگم من مجتهد اینه که میگه من جواهر رو خوب میفهمم. قدیم در نجف هم اینطور بود دیگه، میخواستن از کسی اجازه اجتهاد به کسی بدن، دو صفحه از جواهر میگفتن بخوان توضیح بده و استدلال کن، اگر میتونست خوب بفهمه و توضیح بده و استدلال کنه میگفتن تو مجتهدی. اینطور بود، خیلی از عالم اجازه اجتهادشون اینطور. من اون صاحب جواهر اونو من سندشو ذکر نکردم، بله، رسائل محقق کرکی، رسائل محقق کرکی جلد اول، رسالتون فی صلاة الجمعه، رسالتون فی صلاة الجمعه، صفحه 142، صفحه 142. اما جواهر، خیلی هم بحث زیاد برسیم انشاءالله. جواهر، از جواهرم بگم، مرحوم صاحب جواهر اینطور میفرماید، خود آدرس هم بنویسید، جواهر الکلام جلد 21 صفحه 397، جواهر الکلام جلد 21 صفحه 397. مرحوم صاحب جواهر میفرماید سمن الغریب، صاحب جواهر تعجب میکنه نه من و شما، صاحب جواهر تعجب میکنه، سمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک. کی؟ آقایون طلبه ها، بعض الفقها، بعض العلماء، نه بعض الناس. یعنی صاحب جواهر میخواد بگه اگر کسی در این موضوع وسوسه کنه، فقیه عالم که نمیشه بهش گفت، باید ببینید آدم عوامه، یه آدم عامیه، لذا نمیگه بعض اصحابنا، بعض العلماء، بعض الفقها، بعض المحسنین، بعض المحققین، هیچی، بعض الناس. این دیگه از هر فحشی اگه ما بخوایم ترجمه بکنیم به زبان چارواداری، یه فحش خیناجور تر میاد. اون حالا ایشون به زبان علمی و آخوندی فرمودن. بله احسن، بله. فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، عجیب است که بعضی از مردم در این مسئله وسوسه میکنن و این قلت و قرص دارن. بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، اصلا اینا هیچ چیز از طعم فقه نچشیدند. به قول گفتن یک کلیپی از آیت الله وحید خراسانی پخش شده، ایشون فرمودن که فقیه نائینی بود، راست میگن، واقعا فقیه اونا بودن. بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، این اصلا از طعم فقه هیچی نچشیده ها، نه اینکه با فقه سر و کار نداشته، نه همچه بقید مزمزه هم نکرده. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، از هیچی از کلمات فقها رو نفهمیده. ولا تأمل المراد من قولهم، تأمل نکرده از مراد قول اونها. انی جعلته، از کلمات اهل بیت، انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلك مما یظهر منه اراده و نظم زمان الغیب اهل شیعتهم. تمام این امور که از ائمه فرمودن در باهاش مختلف، جعلت علیکم حاکما قاضیا حجتا خلیفتا، این همه روایاتی که ما در این زمینه داریم که از اونها ظاهر میشد اراده نظم و نظام دوران غیبت لشیعتهم، برای شیعه خودشون، فی کثیر من الامور راجعت الیهم، در بسیار از امور که به اونها مراجعه میشه، ولذا جزم فی ما سمعتهم من المراسم به تفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلک، و بالجمله حالا این تیکش و بالجمله فالمسئله من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله. کی میگه؟ صاحب جواهر. و این از مثلا میگه آخونده اینجور در آخونده حکومتی بود است تا احتمالا جمهوری اسلامی نه صاحب جواهر. و بالجمله فالمسئله من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله، میگه اصلا ما اگرم دلیلی ذکر بکنیم ادله ما از قبیل منبهات، تنبیه به ذهن، دلیل لازم نداره، اینقدر این مسئله واضحه. این نگاه فقهای ماست. بله نه 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 عرض میکنم فرمتون، میخواییم بگیم اصل مسئله قطعی و یقینی است و از همه بزرگان برداشت شده. دقیقا اون کنی چه حرف میکنم؟ این یک. دو، این اطلاقش که بتواند شامل همه این موارد بشود، این هم از لابلای کلمات اینا قابل استیاده. مثل اون محمد کرکی که ایشون کلامش شد اتفاق اصحابونا علاشه چیزی، الان اینکه هر چیزی که نیابت بردار باشد هست. و تعبیر مفهوم صاحب جواهر انی جعلت علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و همش فرقی نمی‌کنه. و این روایات رو یک به یک شما ببینید، میشود ادعای تواتر معنوی کرد درباره این روایات از بس فراوانه. خب علمای اصفهان که باز پاسخ سوال دیگه معلوم بشه، علمای ما در طول تاریخ کمتر به این ابحاث پرداختند. چرا؟ اصلا زمینه‌ای برای خودشون نمیدیدن برای تشکیل حکومت، اصلا زمینه نمیدیدن، انقدر خودشون رو تحت فشار میدیدن. یعنی یه عالم، یه فقیه شیعه گاهی اوقات در شرایطی بود که حتی تو روستای خودشون نمیتونست اعمال نظر بکنه، فراری بود، زندان بود، تقیه بود. چقدر از فقهای شیعه که اینا بعدن آثارشون به ما رسید، بگم در زمان خودشون اگر به اون فقیه مطرح می‌شدن به اون فقیه اهل سنت گویا شناخته می‌شدن، لذا اینا فقه اهل سنت رو خوب می‌خواندن و خوب مسلط بودن. نشنیدید دیدن فلان فقیه در مسجد می‌نشست و برای مذاهب مختلف فتوا میداد؟ خیلی علاقمند به این کار بود، نه تقیه می‌کرد، ناچار بود، فکر می‌کنم اعدامش می‌کردن. فضایش اینقدر فقهای ما خودشون رو از بحث حکومت و حکومتداری و اداره جامعه دور میدیدن که اصلا بهش نمی پرداختن. خلاف این همین الان، الان چطور از فقهای ما از مسئله برده و بردهداری بحث نمی کنند؟ چرا بحث نمی کنند؟ چون میگن مورد نیاز نیست، مبتلا به نیست، این مسئله در اختیار ما نیست، تمام شده دیگه. اون موقع دقیقا به عکسش مسئله حکومتداری بود و مسئله ولایت مطلقه فقیه بود، بحث نکردن. چرا؟ چون نیاز نداشتن، چون نیاز نداشتن، نمیخواستنش. یکی از بزرگان میفرمود که ایشون اوائل انقلاب به حکم امام رفت بود دیوان عالی کشور، ایشون میگه مسائل قضایی برای ما پیش میامد، خودش از مجتهدین بود، از فقها بود، از ایشون خودش برای ما پیش میامد که اینا نبود تو کتب فقهی، اصلا نبود، وجود نداشت تو کتب فقهی. میگه ما خودمون کار میکردیم، فکر میکردیم، مثلا استنباط میکردیم، باز شک میکردیم، هیچ عین و اثری ازش تو کتب فقهی نبود. میگه میامدیم قوم خدمت آیت الله العظمی گلپایگانی، مرجع تقلید بزرگ، میخواست ایشون با ایشون در میون میذاشتیم مسئله رو، ایشون میگه من چیزی به ذهنم نمیاد. مرجع امت، فقیهی مثل آقای گلپایگانی که واقعا فقیه بود، فقیه بود، منبری نبود که به نام فقیه معروف بشه، فقیه بود آقای گلپایگانی، میگه من چیزی به ذهنم نمیاد. بعد میگه آقای گلپایگانی به ما میگفت، میگفت شما خودتون به تاریخ مجتهد هستید، برید روی این مسئله کار بکنید، بررسی بکنید، استدلال بکنید، بعد کارهای خودتون رو بیاد من نشون بدید، منم یه نگاهی بکنم ببینم چی به ذهنم میاد. یعنی اینقدر خالی از ذهن. چرا؟ چون یه قرنها بوده فقهای ما از این مسائل دور بودن. تازه مسائل قضا
این مسائلی نیست که فقها کم و بیش باهاش در تماس بودن، توی دوره‌های امکان براشون فراهم شده، مثل قاضی ابن براج و امثال ذلک که شما میگید از هم دوره‌ای گذشته، احیانا فرصت پیدا کردن که در حد قضا اقدام بکنن. در قاجاری هم احیانا داریم که برخی از فقها تو شهرها حد جاری میکردن، قضا و قضاوت میکردن، امثال داره. اما دیگه برسد مسئله حکومت، اصلا به مخیله اینها خطور نمیکرد که بخوان همین چه کاری بکنن، به مخیلهشون خطور نمیکرد که چنین اقدام بخوان انجام بدن. لذا این بحثا ناپخته است، کار نشده، پرداختن. این که رهبری چند سال پیش تو دیدار با خبرگان این بحث مطرح فرمودن که ما از آقایان میخواییم که در قم دست خارج فقه حکومتی بگذارن. بعضی فکر کردن دو مرتبه بعد بیان تو اصل ولایت فقیه بحث کنن. نه آقا، او که دیگر اون مرحله ما گذشتیم. فقه حکومتی یعنی دو مرتبه ما فقه نگاه بکنیم با تجربه نیازهای حکومت اسلامی. نیازهای حکومت اسلامی یکی دوتا نیست، میلیاردها میلیارد جز نیازهای جزئی که باید برطرف بشه، فقه هم باید جواب بده. نخواهمش هم بکر بکر مانده، بکر بکر باقی مانده. عرضم که لذا این مطلب خیلی هست. خیلی بریم سراغ شیخ انصاری و آیت الله خویی. حالا ببینیم دو بزرگوار چیکارشون کردن. مطلبی
که میتونم بگم در مورد مثلا هر ولی هر عالمی که جامعه شرایط باشه، حتی اگه توی روستایی باشه، این حکم برای اینه یا نه؟ عالمی که بتونه حکومت رو به دست بگیره، حکومتی که شده دست بگیره،
نه. اینی که اینجا فرمودن فقیه هست، فقیه جامعه شرایط فتوا، میخواد توی روستا باشه،
ممکن توی کشور 10 تا زمین باشه.
خب همین وقت اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه که اون سوال آخری که گفتم که با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای تو ایرانه، آیا شیعیان عراق هم بعدشون مثلا تبعیت کنن یا نه، اونا ولی فقیه خاص خودشون داشته باشن، ما یه ولی فقیه در هر زمان باید داشته باشیم یا چند تا، به چه نحوی؟ اون یه بحث دیگه است که حالا اشاره خواهم کرد. خب یه بحث دیگه که من ادامه‌شو عرض کنم، شیخ انصاری و آقای خود. از شیخ انصاری شروع بکنیم که معروف است به خاتم الفقهاء والمجتهدین و مقام خیلی بالایی داره. مرحوم شیخ اعظم انصاری در مکاسب بحثی دارند که میشود که ظهور بیان دارد در این که ایشان ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشتن. آقایان همه گمان میکنن دیگه در این جمع لاغر همه مکاسب خوندن، این بحثا رو دیدن و خبر دارن. حالا اگر بعضی از عزیزان تدریس هم فرموده باشن که من اطلاعی ندارم، شناخت شخصی ندارم رو آقایان که بده نمیدارم، ولی دیگه حداقل قدم متعقب خواندنش رو میکنم، همه خواندن اینجا مکاسب اصلا دیدم. توضیح فرمودم و نشان دادم که ببینید مثلا حکومتی ها بی خود میگن شیخ انصاری هم ولایت فقیه قبول نداشت. اولا از همون بیان شیخ اعظم انصاری در مکاسب برخی از اساتید ما از همونجا هم اینطور برداشت نمی کردن که معروف است، مثل استاد ما مرحوم آیت الله معرفت خدا رحمتشون، چون کتابی دارد تحت عنوان جامعه مدنی جامعه دینی هم چیزی، اونجا یکی از مقالاتش اختصاص به همین بحث پیدا کرده، نظر شیخ انصاری و آیت الله خویی در ولایت فقیه اصلا به همین پرداخته. ایشون حتی نظرشون است از مکاسب ایشون هم استفاده میشه کرد ولایت مستقل فقیه رو، و بعد توضیح میداد به چه بیانی. من کاری به اون ندارم، ممکن است کسی نظر آقای معرفت رو نپذیره. نظر مشهور همین است که لااقل شیخ انصاری در مکاسب این رو نپذیره. خب شیخ انصاری کتاب دیگری دارد به نام کتاب القضاء، کتاب القضاء. کتابش هم من یه نسخه مثلا تک نسخه خطی در سمرقند در دست یک دستفروشی ندیدم، بلکه موجود است در همون قم چاپ شده و همینجا شما میتونید تهیه کنید. حالا آقا میگه یک نسخه خطی است، فقط من دیدم، من کتاب خونم دارم اونجایش می حفظ نه خیر، کتاب القضایشون موجود تو بازار، خیلی شکیل و جالب هم چاپ شده، همون چاپ کنگره بزرگ داشتهشون چاپ کردن، موجوده همینجا تهیه کنید. کتاب القضا مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب القضا، حالا بحث این طبعی که من دیدم چاپی که من دیدم، دو صفحه تمام بحث میکنند در باب ولایت مطلقه فقیه. آنچنان زیبا عالی و مستدل این رو اثبات میکند که اصلا حتی ذره شبهه باقی نمیگذارد برای این بحث، شبهه باقی نمیگذارد. و با توجه به اینکه گفته میشد کتاب القضا تعلیفش متأخر از مکاسب بوده، برفرض اگر کسی بگوید در مکاسب ایشان اون نظر رو داشته، بعدن خود ایشون هم نظرش تغییر کرده و قائل به ولایت مطلقه فقیه به این شکل شده. بعضی بزرگان بودن مثل شهید صدر علیه الرحمه، دیشم تو جلسه ظاهرم گفتیم این رو، شهید صدر علیه الرحمه ایشون اوائل کار ولایت مطلقه فقیه رو به این شکل نمیتونسته بر خودش حل بکنه، عدلش تام نبوده، بعدن در ادامه ولایت مطلقه فقیه ایشون براش ثابت میشه و براش حل میشه موضوع و قائل به ولایت مطلقه فقیه میشه. ممکن است فقیه براش تبدل رأی حاصل بشه. این شیخ انصاری. اما این سراغ آقای خویی. آقای خویی اگر نگاه بکنیم که ما این بحث خارجش رو کار کردیم، در انتهای کتاب اجتهاد و تقلید اونجا به تناسب ایشون بحث ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرده و به صراحت ایشون میگه ولایت مطلقه فقیه رو ما قبول نداریم. به صراحت میگه ایشون، میگه هیچ جای چیزی نداره، شکی نداره. اجتهاد تقلید، تقریرات درس خارج فقه آیت الله خویی، کتاب الاجتهاد و تقلید خارج فقه ایشون، ایشون میگه ما قبول نداریم ولایت مطلقه. خلاص، لذا با همین ظاهر عبارت آقای خویی در اینجا خیلی ها گفتن خیلی خوب آقای خویی قبول نداره. معروف هم همین است دیگه، معروف هم که آقای خویی قبول نداره. مثلا شما این آیت الله سیستانی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول داره و اصلا خودش رو ولی فقیه میداند در عراق، ایشون رو میگن خب احتمالا پس نظرش با استادش فرق میکنه چون استادش قبول نداشته. همین آقای خویی، وقتی شما به کتب دیگر ایشون مراجعه میکنید، مثلا به منهاج الصالحین مراجعه میکنید، به کتب دیگر وقتی مراجعه میکنید، میبینید ایشون در کتاب الزکات، در کتاب الخمس، در کتب دیگر تمامی لوازم ولایت مطلقه فقیه رو پذیرفته. بدانید دوستان این قالب تفسیر ما نداریم، ما یا مقیده دیدن یا مطلقه. لذا بگید آقای خویی شاید مثلا یه نظر بینابینی مثلا خاص اتخاذ کنه، نه اینطور نیست. یا کسی باید مقیده ببیند، یعنی نمیتواند این امور رو انجام بده، این دهت کار مثلا نمیتونه فقیه بکنه، حد نمیتونه جاری بکنه، چیکار نمیتونه بکنه، چیکار نمیتونه بکنه، یا باید مطلقه ببیند و شامل این امور هم بشه. لذا ایشون در کتب مختلف وقتی رسیده است به حدود اختیارات فقیه، تمام لوازم ولایت فقیه پذیرفته. پس علل اقل این است که یک تهافتی، یک تناقضی در عبارت خود آقای خویی هست. ولی اقل میگم آقای خویی پس دو تا دیدگاه داشتن، یه دیدگاه بوده که قبول داشتن، یه دیدگاهش که شهرت بیشتر پیدا کرده، نمیدانم چرا، یعنی میدانم چرا ولی حالا نمیخوام روش خیلی تاکید بکنم، بی خودی مشهورش کردن، این است که نه ایشون قبول نداشت. لااقل دو تا دیدگاه. از استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی، البته من این رو با اینکه حالا سالهام خدمت ایشون تتلمس کردیم، منتها من مستقیم ازشون نقل نمی کنم، به واسطه میگم، گرچه واسطه واسطه است. پس مرحوم آقای تبریزی می فرمودن استاد ما آقای خویی ایشان هم ولایت مطلقه فقیه رو قبول داشت. آقا به اون صراحت ایشون گفته ما قبول نداریم تو کتابش، تقریراتش، چون قبول داشت. آقای تبریزی بنابراین نقلی که عرض می کنم می فرمودن استاد ما تقیه میکرد، برای این راحتی گفت شما شرایط ایشون درک نمی کنید، نمی فهمید ایشون چه شرایط بود. آقای خویی رسالت اصلی خودش رو گذاشته بود حفظ حوزه علمیه هزار ساله نجف. می گفت من اگر یه حرفی بزنم که از توش بوی انقلاب و حکومت و سیاست در بیان، این بحثی ها نابود میکنن حوزه نجف رو، خاکش رو به توبره میکشن. من باید بتوانم در تقیه مطلق حوزه نجف رو حفظ کنم. شاهد بر تقیه مطلقش یکی از همین آقایی که الان جا موجود هست از اساتید نجفی در قم، ایشون باز برای خود من نقل کرد، میگفت خدمت آیت الله خویی بودیم در بیت ایشون، یه طلبه آمد جلوی ایشون نزدیک ایشون، گفت آقا خیلی اوضاع خراب شده، این شرطه، این پلیسی که مثلا اینجا بوده خیلی اذیت میکنه ما رو، پلیس من امنیت بوده چی بوده سر خیابون باید اجرت میکرد طلبا. گو آقای خویی بهش فرمودن که میفرمایید گوجه فرنگی گران شده. طلبه شد گوجه فرنگی شد. آقا گوجه فرنگی رو نمیگم، میگم این پلیس امنیتی که اینجا هست، این حارس، این مأمور امن، این اذیت میکند ما رو. فرمودن بله گوجه فرنگی گران شده. میگم بدین آقای خویی آنچنان تقیه میکنن که حتی اگر یه مطلبی علیه یه پلیسی بیان بهشون بگن، ایشون سکوت، انگار نمیشنن، انگار نمیشنن. به قدر قدر متیقن بود و علم اجمالی قطعی اینا داشتن به این که بخشی از افرادی که پای درسشون میاد اینا ماموران حکومتی هستن. بعد از سقوط صدام آشکار شد دیگه، بعد از کسایی که بعد از سقوط صدام ادعای مرجعیت کردن توی نجف یا حتی ادعای مهدویت کردن، ادعای نائبیت امام زمان کردن و انواع اصلا ادعا که خودتون خبر دارید دیگه، اینا ماموران بعثی بودن که اینا سابقا در زمان خود صدام آماده بودن اینا جاگذاری کردن تو حوزه نجف مشغول تحصیل بشن، تا تو تمام درس‌ها اینا میچرخیدن و گزارش می‌نوشتن از درس‌ها ریز به ریز. تکون می‌خورد استاد استخبارات می‌خواستشون. تو چی گفتی؟ به شاگردات چی داری درس می‌دی؟ می‌خوای قیام کنی؟ می‌خوای انقلاب کنی؟ می‌خوای چیکار کنی؟ چی؟ دائما تحت نظر بودن. نظر جرأت نداشتن حتی در درس خودشون حرف بخوان. آقای تبریزی رسما اینطور می‌گفت. خلافش رو شما بگم، عملاً در سال 90 میلادی 1990 میلادی عراق صدام حمله کرد به کویت، خاطرتون میاد؟ کویت رو گرفت. خب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که اینا اینقدر کمک کردن به صدام که ایران رو به کویت تجهیزش کرده بودن، پول بهش داده بودن، امکانات بهش داده بودن، حالا دیدن که صدام یه سلاحی رو علیه خودشون، از آمریکا خواستن که آقا بیا ما رو نجاتمون بده. باباشون بودی که بزرگترشون بود. کویت از آمریکا خواست بابا کمکمون کن ما نجات. جورج بوش پدر اگر خاطرتون باشه، پدر این جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بود. این آمد و جنگ خلیج رو به راه انداخت، برای بود به جنگ خلیج. حمله کردن به کجا؟ به عراق. کویت رو پس گرفتن، حمله کردن به عراق. انقدر عراق رو حکومت عراق رو کوبیدن که صدام به قدری ضعیف شد که حکومتش محدود شد به بغداد و یکی دو منطقه دیگه که حالا از قبل هم به شکل سنتی با او رابطه داشتن، مثل تکریت که مثلا من تولدش بود یا شهر از این قبیل، چند شهر سنی نشین به شکل محدود. تمام منطقه کرد نشین و همچنین مناطق شیعه نشین از تحت حکومت صدام خارج شد، معروف است به انتفاضه عراق، معروف اگر آقایان شنیده باشن اونا که این بحث آشنا، بحث تاریخ سیاسی عراق آشنا، انتفاضه عراق، انتفاضه شعبانی امثال زاد معروف. خیلی خوب، شیعیان و همچنین کردها قیام کردن، مأمورین صدام بیرون کردن، حکومت دست گرفتن. در هر کدام از شهرهای عراق مثلا شهرهای شیعی یک حکومت تشکیل شد، در بصره، در کربلا، در نجف. چه اینا چون نه تجربه کار سیاسی داشتن، نه تجربه کار حزبی گروهی، نه تجربه کار برسون که حکومتی، اینقدر شعورشون نفرسید که بابا اینا حکومت های محلیتون هم وصل بکنه، ملوک و توایفی که نیستش که، بصره، کربلا، نجف، کجا کجا با هم دیگه متحد بشید یه حکومت واحد شیعی درست بکنید، نه هر شهری بر خودش جداگانه. و از جمله نجف، این آقایی که الان موجوده خونش هم دقیقا روبروی اون کوچه، کوچه روبروی اون برای خیابونه، خیلی دور نیست در صفایه. ایشون اون زمان تو دفتر آقای خوی بود در نجف، ایشون میگه آقا این فقط ایشون نیست، یعنی فیلمش هم موجوده، عکسش هم موجوده، موجوده منتها الان ایشون دیگه خودش تو دفتر بوده تعریف میکنه، باز برای خود من تعریف کرد از رفقای ما. ایشون میگفتش که من بودم اونجا وقتی که مردم نجف رو گرفتن و از دست صدام خارج کردن، رؤساء قبائل و اشاعر عرب و عراقی آمدن تمام دور تا دور اتاق آقای خویی نشستن، آقای خویی هم در رأس، و همه اینها با آقای خویی بیعت کردن به عنوان قائد الثوره، رهبر انقلاب، و ایشون بیعت همه رو پذیرفت و قرار شد آقای خویی رهبر این حکومت باشد. خیلی خوب، در نجف، در نجف، در نجف، هر مسئله‌شون که آقای نجف بود دیگه. و بعد بالاتر از این میشه بگم آقای خویی حکم وزارت صادر کرد برای بعضی از افراد که تو وزیر فلان، تو وزیر فلان، تو وزیر فلان. البته حکومتی که فقط 10 روز دوام آورد، یعنی بعد 10 روز سقوط کرد متاسفانه. میگم هرج و مرجی بود تو این شهر نجف که بیا و ببین، میگم مردم دستشون اسلحه افتاده بود، مثلا هر تو نبودی اون روز با اینطوری گفتی ای تو بعثی هستی میزد میکش، حتی بدون هیچ مقدمه دادگاهی نشه همون میکش مردم به جان افتاد، همدیگر رو میکشتن، همدیگر رو میکشتن ها مردم. لذا میگفت مردم خدا خدا خدای صدام دوباره برسون، لاغر اونجا یه نفر بود باید میکشت، چه همه داریم همدیگر میکشیم، همسایه ها با همه که دعوا داشتن همدیگر میکشن، افراد دیگه دعوا داشتن همدیگر میکشن، به همین ترتیب. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که همین کشور حاشیه خلیج فارس به آمریکا گفتن آقا که نقض قرض شد، که نقض قرض بر حکیم قبیحه، اصلا قرضی که نقض قرض شد ما بده بگیم صدام و سرکوب که ما آسایش بده کنیم، تو رفتی جمهوری اسلامی دیگه کنار ما درست میکنی، شیعیان قدرت گرفتن، اینا میخوان حکومت تشکیل بدن، تو میخوای یه جمهوری اسلامی دیگه درست بشه که دو مرتبه همین کشور علی حاجی خلیفه پور زیاد بود دیگه، دادن به آمریکا، آمد صدامو تجهیز کرد و شروع کرد کوبیدن شیعیان. از جمله اگر ذهنتون باشد، حافظه تاریختون فشار بده مقداری، از اون کاری کرد این بود که با بمب و با ازهام با خمپاره و با این توپ مال تانک گنبد امام حسین رو زدن، گنبد امام حسین زدن. این نخلستان های چون کربلا از نخلستان زیاد بود، تمام این نخلستان ها رو از بین بردن برای که صاف بشه مسیر برای حرکت تانک و اینجور چیزها، از منظرتون که صاف بشه و اینا حمله کردن کربلا و نجف کجا کجا، از دونه دونه اینا سقوط کرد و دو مرتبه صدام بر کل عراق حاکم شد. خب البته برای اداره حکومتش پول لازم داشت، یکی از منابع پولش هم این بود که به ایران اعلام کرد شما این زبارتون بخوان بیان میتونن بیان، و ما دیگه کاروانی بود که اعلام میکرد که همون ایام صدام که چقدر ما پول میدادیم به حکومت صدام که میرفتیم زیارت میکردیم امام حسین رو، که حکومت صدام به حمد الله به همین واسه و یکی از راهاش طبیعتا این بود استمرار پیدا میکرد. بگذاریم اما مثلاشون که دوره شد چند سال طول کشید دیگه، بگذاریم بر تفتیم. یعنی اگر آقای خویی قبول نداشت دخالت فقیه در امور سیاسی و اداره جامعه رو، چطور ایشون بیعت اونا رو پذیرفت؟ حالا اینم بده تکمیلش کنم، گفتش خنده‌دار بود، بعد از اینکه حکومت ولایت فقیه آقای خویی سقوط کرد در نجف و صدام دوباره حاکم شد، میگفت تمام اون رؤسای عشایر که آمدن با آقای خویی بیعت کرده بودن همه تو برنامه تلویزیونی حاضر شدن و همه میگفتن ما فدایی صدامیم، سیدون رئیس قائد. ای خدا چون دیروز با آقای خویی بیعت کردید که ما تا پای جان مبارزه میکنیم علیه صدام، امروز ما فدایی صدام میکنیم. دست عبرتی باشه که تو عراق نمیشه خیلی بگذاریم. به هر تقدیر این وضعه. خب اگر آقای خویی قبول نداشت این رو، چطور با این بیعت اینا پذیرن؟ با چه اونها باش بیعت کردن؟ با اون مرجع تقلید باش بیعت کردن؟ آقای خویی ما از این بعد در احکام نماز و روزمون از شما تقلید میکنیم اینطور رو بیعتشون یا بیعت کردن اونو قاعد الثوره و آقای خویی حکم صادر کرد برای وزرا. یعنی میخوام عرض کنم مطلبی نیست که حالا مثلا بگن آقایی کی برای کسی که فقیه باشد این مطلب خیلی واضحه. منتها قرض وقتی آمد هنر پوشیده میشه دیگه، گاهی اوقات افراد بعضی مطلب هم میدانند اما نمیخوام به هر دلیلی به صلاحشون نیست که مطرح بکنن و بگن. و مثلا اصفهان و مثلا اگر در مصداق اشکال دارن، مثلا آی خمینی یا آی خامنه این دو نفر رو قبول ندارن یا مثلا رهبر کلی قبول ندارن، میذارن زیر اصل قصه، منکر اصل قصه. چرا اصل قصه رو منکر میشی؟ فوقش میگه من این آقا رو قبول ندارم اما اصل قصه برای بفهم ما یادتون رفت. من نه جز مسلماته چون معاصرم هست نقطه خود بله ای؟ تدن؟ عجب جالب، من نمیدونستم خونم نفتی جالبیس. بله عرب مثلا تون که بله که چی؟ خب اینم یه نکته خوبی گفتم. این امور حسی چیه؟ مثلا میگن آقا ولایت فقیه از طریق حس ثابت بکنید. که آقا این تو ذهنش هست بگه توضیح بده این رو که منم چند لحظه استراحت کنم. بله. میخواد پاسخ بدید یا نه؟ اگر سوال آم خواد پاسخ بدید. بعضی
مسائل هست چون امام نیست و این کارا کار امامه. امام نباشه بعضی از اینا زمین میمونه. و اینا مما لا یرز شارید که ترچیه هست. از باب ضرورت تقیق از دنوان اصله افراد وارد میشه اینا رو متخصی میشه. امور حسه اینا هست. اینا پیشم ضرورت.
یعنی اموری که بله بفهم
تو این وقتی صحیح از روایات ما استفاده کنه، از آیات ما استفاده کنه، یه بحثی رو بحث تحقیق به معنی عام بشه، یعنی تمام چیزی که ما یافتیم بشر از سال زندگی راه از آیات روایات مثلا از روایات تبریزی میگن از آیات روایات نمیشه ثابت کرد، ولی خب دست بقیه اینجا بحثه نیست، عدله عقلی داره، عدله کلامی داره، اینجا اون بحث عمرسه بیدون دوزن ساده اینجا بار یعنی از عدله دیگه مثل قطعی ثابت نمان که فهمدین جواهی میگن فرقیه
نقطه همین است. حالا اون که مسئله بعدی است مثلا عقل حس فشو عرض بکنم، نقطه این است توجه فرمایید امور حسیه که حسبتا لله انجام میشه اموری هستن که لا یرضى الشارع به ترکه به وجهن، به هیچ وجه شارع مقدس راضی به ترک اونها نیست، راضی نیست که اینا زمین بمانند به هیچ وجه نه. لذا حتی اگر فقیهی نتوانسته باشد مثلا از باب روایات یا امثال ذلک بحث ولایت مطلقه فقیه را ثابت بکنند، از این باب که نظم و نظام اجتماعی مسلمین این از اموری است که شارع مقدس راضی به این نیست که اینها زمین بماند و بهترین فردی که میتواند نظم و نظام اجتماعی مسلمین رو بر اساس احکام اسلامی ترتیب بدهد شخص فقیه هست، قائل به همون حکومت فقیه شدند. یعنی سراخر اونهایی که دیگه ابای کلی دارن از اینکه بگن آقای خویی ولایت مطلقه فقیه به این شکل قبول داشت، این رو نمیتونن انکار بکنن که آقای خویی من با امور حسیه ولایت فقیه قبول داشت، با امور حسیه، از با امور حسیه. حالا امور حسیه که میگیم گاهی اوقات ما خیلی پایین میبینیم در حد کمیته امداد و سازمان بهزیستی میشه مثلا، دقت میکنید؟ نه، امور حسیه این دایرهش اینقدر وسیع تا اصل خود حکومت رو هم چی شامل میشه. نکته بعدی این هست که بله قطعا،
یعنی ببینید اینجا از باب اینکه مثلا اجرای حدود میخواد بکنه اینجا یه مقدار دست به اساس تا اینکه بخواد دیگه روایات قطعی به ما اختیار داده، یعنی اونجا باید به مورد یقینی برسه که اینقدر مثلا فرض کنیم به عنوان مثال عرض کنم اونجا از به امور اصلیه دیگه اینقدر دیگه مثلا اجرای مسلم و اینقدر اون درست کنن کفایت میکنه.
بله.
ولی این دست و عطا بودنش بالاخره اینجا هست که نظرتون یا نه اونجا میگه با ادله و اختیارات که من دارم از طریق اشاره من بالاخره بصیرت دارم اینجا، ولی اینجا بصیرتش یه مقدار محدودتره.
بله اصلا هست که طبعا همینطور هست، طبعا پشتوانه او ضعیف‌تره، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و بعد ما هم این بحث رو مطرح کردیم و اشاره هم کردیم به این که عموم فقهای شیعه با همون ادله و رسم مطلقه فقیه ثابت میکنن، تازه اگر کسی هم نتواند و رسم مطلقه رو ثابت بکنه با حس بگه آقا نه این ابیتون اصلا کسی آمد نه از طریق اون ادله نه از طریق حس به و رسم مطلقه رو قبول نکرد، اما اصل و رسم مطلقه قبول داره که اصلش قبول داره، در افتاء و قضا قبول داره، در اجرای حدود و مسائل دیگه ممکنه گیر بکنه، دقیقا فرق چرت میکنم. و ما عرض کردیم که پس اصل نظریه ولایت فقیه این مد همه فقهای شیعه است، دمد ولایت مطلقه فقیه هم بسیاری از فقهای شیعه، نه همه اما بسیاری از فقهای شیعه در طول تاریخ قائل بودند، اختصاص به یک نفر دو نفر ندارد. گمان می‌کنم آقای ممدوحی، عاشق حسن ممدوحی که فلسفه اینا تدریس می‌کند، ایشون یک کتابی دارد دمد ولایت فقیه، حکمت حکومت حکمت حکیم نه حکیمانه نه فقیه چیزی از فراموش کردم هر محضرت این که بخواد هم به ولایت فقیه دارد چی؟ نمی چیزی سالا همچنین بازی با کلمات داره توش هر سامان خواهد که به هر حال ایشون اونجا خاطرم هست که صد و خورده این هم دویست و خورده چقدر از اقوال فقهای تاریخ شیعه هم نقل کرده مورد به مورد بازی کرده، یعنی دیگه اون آدرس داده مورد به مورد قول فقهای شیعه لابلای کتبشون گشته پیدا کرده استخراج کرده مورد به مورد فقهای شیعه رسیده فلان فقیه فلان فقیه فلان قرن چندم قرن چندم قرن چندم، یعنی دیگه این موردیه عینی آدرس داده ایشون که انسان میتونه اینها رو ببینه. وقت گذشت اصلا خواستون که مطلب دیگه ای که حالا بین این سوالات وجود داشت که من باز مهمتراشو بررسی بکنیم در واقع اون معنای مطلق بودن ولایت فقیه مطرح میکنن که آیا معنی دیکتاتوری نیست؟ آیا معنی مطلق العنان بودن نیست؟ اینکه کسی هر کسی هر جور دلش خواست مطرح کنه. ببینید این که دیروزم عرض می‌کردم یا پریروز یا دیروز الان نیست، بالاخره به خواستگاه پرسش توجه بشه. این پرسش یک پیش زمینه ذهنی دارد در ذهن مخاطب و اون هست که در تاریخ ممکنه مخاطب دانشجوی شما این پیش زمینه نباشد، اما کسایی که اول این شبهه رو مطرح کردن، حالا تیپ روشنفکرا اینا که مطرح کردن، در تاریخ ایران ما یه نهضتی داریم تحت عنوان نهضت مشروطه قائم می‌دارن دیگه، نهضت مشروطه چه معروفه. هم سفارش می‌کنن که اگر می‌خواید تاریخ رو مطالعه کنید لااقل معاصر رو از مشروطه شروع کنید مطالعه کردن. اینقدر درس عبرت در این تاریخ مشروطه هست که حد و حصر نداره. واقعا عطاات این تاریخ مشروطه برای امروز ما بی حد و حساب از بس زیاده. مطلب برای امروز ما زیاد داره. بگذر. یکی از بحثه که مثلا اینه. اصلا نهضت مشروطه یعنی چی؟ مشروطه چیه؟ مشروطه در مقابل چیه؟ و چه بنا؟ مشروطه در مقابل مطلق است. تا پیش از اون کشور ما به شکل سلطنت مطلقه اداره می شد، اینا آمدن گفتن نه سلطنت باشد اما مشروطه باشد به قانون، شد نهضت مشروطه. یعنی چی؟ یعنی نهضت تأکید بر سلطنت مشروطه به قانون. خب این پیش زمینه ذهنی هست که پس ما توی این مملکت یه زمان سلطنت مطلقه داشتیم، مردم قیام کردن تا اون مطلقه به مشروطه تبدیل بشه. حالا دو مرتبه این آخوندها قیام کردن، حرکت کردن، دو مرتبه مطلقه رو برگردوندن. این دفعه به جای شاه مطلق شد فقیه مطلق. حکومت مطلقه و سلطنت مطلقه شاه شد حکومت مطلقه فقیه. اون وقت میگفتن سلطنت مطلقه، حالا میگن ولایت مطلقه. یعنی با یک همانند سازی و تداعی معانی و تأکید برای یک حافظه تاریخی این موضوع رو میشه. و بگه دیکتاتوریه عین دیکتاتوری است. پاسخ این مفصل هست. از جمله پاسخ ها همین است که از عنوان کتاب آیت الله جوادی آملی مشخص میشه که ایشون میگه ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت. فقاهت و عدالت. در حقیقت آنچه که در حکومت ولی فقیه حکومت میکنه شخص ولی فقیه نیست، بلکه این فقاهت و عدالت است که حکومت میکنه. و از قضا ولی فقیه یکی از مقیدترین آدمهای روزگار خودش هم باید باشد، مقید به احکام اسلام در بالاترین سطح خودش کاملا مقید است. لذا فقیه صرفا مجرای این هست که احکام اسلام به جامعه منتقل بشه. همین دل بخواه خودش مطرح نیست، بلکه در مقام تطبیق او میتواند از مشورت استفاده کنه، از اصحاب تخصص استفاده کنه، از اصحاب فن استفاده کنن و بیاد به اینا تطبیق بکنه. کما که در نظریه مردم سالاری دینی موضوع به وضوح دیده شده که نظریه شورا با نظریه ولایت مطلقه فقیه با هم دیگه تلفیق شده و امرهم شورا بینهم با ولایت مطلقه فقیه با هم تلفیق شده و یه چیزی به نام مردم سالاری دینی از دل این بیرون آمده. این در حالی است که بسیاری از بزرگان تاکید جدی داشتن که یعنی چه که مردم رأی بدن به رئیس جمهور اول انقلاب. بعضی بزرگان تأکید میکردن که معنا ندارد که بخواهد مردم رأی بدهن و رئیس جمهور انتخاب بشه، نه، شخص ولی فقیه مستقیماً باید بیاد دست به انتخاب رئیس جمهور بزنه، دست به انتخاب نمایندگان مجلس بزنه و همه اینا خودش انتخاب بکنه. مردم چه کارن؟ همه امور نسبی است. ولی امام و رهبری در مقابل این دیدگاه ایستادن، گفتن نه، مردم باید جا رأی بدن. البته تنفیذش و امضاش و مشروعیت نهاییش با ولی فقیه به شکی درش نیست. یعنی مردم به یه بیان فنی تر، مردم به ولی فقیه مشورت میدهند، میگن به نظر ما که اکثریت رای دهندگان هستیم این آدم برای ریاست جمهوری مناسبه. بعد ولی فقیه نظر اونها رو میپذیره، تنفیذ میکنه، یعنی امضا میکند. امضا میکند. مشروعیتش کجا میاد؟ از نظر ولی فقیه. اما با کجا آورده؟ با مشورت مردم. در بین اهل بیت سابقه دارد، بله پیامبر خدا مشورت میکردن، حتی خلاف نظر خودشون رو اجرا میکردن، امیرالمومنین مشورت میکردن و حتی خلاف نظر خودشون رو اجرا میکردن. مواردش متعدده، ماجرای جنگ احد یکی از ماجرای معروفه دیگه. پیامبر خدا نظرشون این بود که باید تو شهر بمانیم، این درسته، بریم بیرون شکست میخوریم. اکثریت گفتن نه بریم بیرون از شهر، پذیرفتن رفتن بیرون از شهر. با اینکه باز همون اکثریت گفتن بریم بیرون، باز بینشون منافق بودن، گفتن نه برگردیم، تشتت ایجاد شد، نتیجه اونجا کشید. امیرالمومنین علی علیه السلام در صحنه‌های مختلف مشورت کردن و احیانا اموری انجام دادن که خودشون صلاح نمیدونستن. مثلا ایشان محمد ابن ابی بکر رو مناسب نمیدونستن برای اداره مصر. اطرافیان به خصوص همین مالک اشتر دیگران مشورت دادن گفتن نه این مناسبه، همین بذار این خوبه فلان. حضرت پذیرفتن زیر بار رفتن گفتن باشه اشکال نداره. که رفت اون وقت اون نتوانست و اوضاع به هم رفت، خودش هم به شهادت رسید. منظور یعنی به مشورت اهمیت میدادن، مشورت توجه میکردن. بله آقا فهم
سوالی که مثلا شما مرتبطه به همین بحثه، میگن که اسلام مردم سالاری دموکراسی نداره، حالا اونا مردم سالاری رو بود کردن برای دانشگاه، دانشگاه اینطوری سوال میکنن، میگن که مثلا پیامبران رو خدا انتخاب میکنه، مردم هیچ دخالتی ندارن، بعد از پیامبر هم امامان رو حالا پیامبر انتخاب کرده یا امام قبلی، باز مردم هیچ دخالتی ندارن. الان هم ما ولایت فقیه که میگن هم همینطوری از خودتون در آوردن داره اینطوری گفته میشه، بعدش هم که امام زمان میاد باز مردم هیچ دخالتی ندارن. این پاسخش چطوریه؟
ببینید اگر ما دموکراسی، دموکراسی، کراسی یعنی حکومت، دمو یعنی مردم، دموکراسی حکومت مردم، یعنی خود مردم حکومت بکنند، این گفته می شود در طول تاریخ بشر فقط یک مرتبه رخ داده، اون در مثلا یکی از حالا شهرهای روم بوده، یونان بوده، کجا بوده که مردم در هر تصمیم گیری دور هم دیگه توی شهر کوچکی، طبعا نفتون شهر مثل الان سر سامسون حالا هزار نفری چند نفری، مردم در هر تصمیم گیری جمع می شدن در میدان مرکزی شهر و تصمیم گیری می کردن. مردم رو هم زنان رو مجاز مردم نمی دانستن، زن رو اصلا جز انسان ها و مردم حساب نمی کردن، بچه هم که طبعا نبودن، فقرا و عبید بندگان و اینا هم که هیچ جز مردم نبودن، عمدتاً آدم هم که از مالشون خوب بود اون از مردها می بودن، دو تا دو جمع شدن می گفتن. این در طول تاریخ می شود دموکراسی، حکومت مردم. اما پس از او دیگه هیچگاه در طول تاریخ ما دموکراسی نداریم، یعنی حکومت مردم به معنی واقعی کلمه نداریم. همیشه و در طول تاریخ از منظرتون که گروهی حکومت کردن، گروهی حکومت کردن، از اون مهمتر ساختارهای دموکراتیک رو مردم انتخاب نکردن، ساختارها تحمیل شده به مردم، یعنی ساختار دموکراسی گذاشته شده، مردم گفتن شما موظفید در چارچوب این نظام باشید و بعد در چارچوب این نظام شما میتوانید به این فرد به این فرد رأی بدید، ما میگیم کس دیگه هم نه، فقط همینا، آزاد نیستید به هر کسی رأی بدید، رأی بدید چه ارزشی از نگاه ما ندارد. مشکلات دموکراسی، مشکلات فنی فلسفی و سیاسی دموکراسی و مبنای دموکراسی آنقدر زیاد هست که خود غربیا گفتن، نه ما بگیم، خودشون گفتن، اصلا اینجور جا زرنگ باشیم بی خودی خودمون رو طرف نکنیم با دموکراسی. حتی خود غربی علیه خود دموکراسی گفتن، ما شرف داره خودشون به خودشون قبول میکنین، خودشون خود غربی ها لذا تمام یادتون میاد رئیس جمهور دولت اصلاحات یه بحثی داشت، این اون اواخر دولت جمهوریش این بحث مطرح کرد که وقتی که مثلا بحث آیت الله مصباح بود، دیگران بود که نقاط ضعف دموکراسی رو مطرح میکردن که اونا مثلا هی میخواستن دموکراسی تو سر نظام بلاصقی بزنن، اینا مثلا گفتن خیلی خوب دموکراسی شما هم خیلی چنگ بودن، نمیدن که به مراتب بدتره، متوجه؟ بعد اون رئیس جمهور دولت اصلاحات در توجیه دموکراسی گفت بله اینا واضحه، همه میدونن دموکراسی خیلی ایراد داره، شکی در این نیست، ولی خب چاره ای هم نیست دیگه، الان بهترین راه همینه برای حکومت داری، ما راه دیگه ای نداریم، اگر راه دیگه ای پیدا شد اون وقت اون راه دقت میکنیم. غربی ها هم همین نگاه رو دارن، ما نگاه این است که بلد نظام بلد فقیه و مردم سالاری دینی بهتره. در مردم سالاری دینی تعبیرم دقیقه، یعنی مردم سالار هستن، یعنی اهمیت دارن، جایگاه دارن، جایگاهشون بالاست، دقت میکنید چه ارزم، اما مشروعیت حکومت از جانب خداست، ما شکی در این نداریم، مشروعیت حکومت از جانب مردم نمیاد، مقبولیت از جانب مردم، اما مشروعیت از جانب مردم نیست، مشروعیت از جانب خداست. اما آقا مردم مهمه، عرض کردم اینه تلفیق دو نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظریه شورا با هم دیگه میشود همون چیزی که ما به نام مردم سالاری دینی ما این رو میشناسیم و ازش یاد میکنیم. خب بله، یعنی امیرالمومنین در طی این 25 سال، در طی این 25 سال خلیفه حقیقی و واقعی رسول الله نبود، بود، دقت میکنید، اما مقبولیت براش نبود، یعنی مردم به سمت اون نیامده بودن، وقتی مردم آمدن توانست حکومت تشکیل بده، از حکومت رو هم به دست گرفت، حکومت به دست. بله. نه من اصلا بالاتر از شما دارم میگم نه اونجا که من میگم اصلا درست‌تره حالا الان براتون میگم نه نه الان عرض میکنم اینی که شما دارید میگید میاید میگید که بعد مردم سالاری در نظام رستقی فقط و فقط شیوه اجراست همچنان که شهید مطهری همین بیان داره تو مصاحبه شهید مطهری ببینید اول انقلاب میگه اسلامیت محتواست جمهوریت شکل و غایبه قالبه ما از این بالاتر میگیم ما از قضا از شهید مطهری و از این دیدگاه بالاتر میگیم ما میگیم حتی جنبه مردم سالاریش هم دینی است بر اساس دیدگاه قرآن نظریه شورا
نه
از
اینکه تو
همون نظریه ولایت فقیه دیده شده خب حالا این بحث است آیا در نظریه ولایت فقیه ما اینو داریم نه ما اول ببین در نظریه ولایت فقیه ما اینو بله شما میگه ولی فقیه میتواند بخشی از اختیارات خودش رو تفویض کنه به مردم هذا اول کلام مثلا بگیم بله میتواند دقت بکنید چه میگم یه وقت ما از این بالاتر میگیم میگیم نه تنها میتواند بلکه اصلا توصیه قرآن نیست این کارو بکنه دقت میکنید خب ما تقریبا نیمی از ابحاثمون باقی مون و خودمون چه شدیم اول بحث گفتیم الحمدلله طبق برنامه داریم جلو میریم ولی خب اینجا خیلی جای بحث دارم من ان شاء الله اگر بشه جلسه بعدی هم ما تاکید کنم یک شنبه و دوشنبه هفته بعده فردا جلسه نداریم هفته بعد یک شنبه و دوشنبه ان شاء الله دیگه تمامش میکنیم اگر حالا ما زنده نبودیم نشد بیان خدمتتون این کتاب رو بخوام معرفی بکنم کتاب تحت عنوان نظام ولایت فقیه نظام علوی یا مهدوی این رو همین نشر معارف چاپ کرده روبرو دفتر رهبری اون برای خیابون من توصیه میکنم همه دوستان این کتاب رو بخوانن بلا استثناء نویسندش معروف نیست آقای محمد نجفی اشکال هم دارد من امروز هم بازی داشتم تورقی میکردم که نخواستش اشاره کنم که فرصت نشد اینجا بعضی معارفشون خط کشیدم که اینجا مثلا اشکال فرم اما در این ها نظام ولایت فقیه حاجا شما که اکثر بس خواب بودید داخل این اسم کتاب نیست نظام ولایت فقیه نظام مهدوی نظام علوی یا مهدوی من تقاضا همه این کتاب رو لااقل یک دور بخوانن بیشتر هم بخوانن که بهتر آقای محمد نجفی اصلا هیچ اهمیتی نداره معرفش که اسم کتاب رو شما باید گفتم بهتون ناشرم گفتم نشر معارف روبرو دفتر رهبری تو همین صفحه نشر معارف اونجا این کتابو دارن بسیاری از پرسش ها در باب کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران اشکالاتی که وجود دارد مثلا چه میدونم خیلی مشکلاتی وجود بسیاری از اشکالات متدینین به جمهوری اسلامی ایران اینجا بررسی شده از عنوان کتاب مشخص تا حدودی نظام ولایت فقیه نظام علوی یا مهدوی میگه اصل مغالطه این است که افراد در بررسی نظام ولایت فقیه اون رو با حکومت حضرت مهدی مقایسه میکنند در این که اینطور نیست ما بعد اینو با حکومت امیرالمومنین مقایسه کنیم با خواجه مقایسه میکنه اینجا من مقایسه میکنه نشون بده که آیا اینطور است که اینها میگن یا نه این کتابو حتما ببینید کتاب نظام خود ولایت فقیه هم فراوانه تعقیدی بسیاری این کتابی که استاد ما آیت الله اسد کاظم حائری نوشتن به نام ولایت الامر فی اصل الغیبه این کتاب قوی ترینه بقیه بسیاری در این کم حجمی ها قوی ترینه خیلی ها معتقدن این موضوع رو عربیه فکر کنم ترجمه فارسی هم داشته باشه ولایت الامر فی اصل الغیبه آیت الله اسد کاظم حسینی حائری البته ایشون تتبع اقوال خیلی نداره خودش خیلی استدلال کرده کی نوشته اون قبلی بوده ظاهرا اینو بعدا تطبیق کرد این کتاب رو همین مجمع الفکر الاسلامی همین کتاب مثلا رسائل مکاتب شما میگه چاپ کنگره همون انتشارات همون مجمع الفکر الاسلامی که حالا مرکز به کنگره چون کنگره بزرگ داشت چه قنصاری بود دیگه از این چاپ کنگره هر مثلا همون انتشار چاپ کرده فروشگاهش هم تو همین ساختمون مال ناشران تو خیابون معلم هستش اونجا مجموعه فکرستان شروع شده حالا این کتابو من خیلی توصیه نمیخوام بکنم حتما این کتاب بخونید ولی بحث فقهی اگه کسی بخواد پیگیری بکنه اما اون کتاب حتما اینو لااقل یک دور دیدنش میارزه و بیش از یک دور هم بخونید مطالعه یک دور دیدنش لااقل میارزه خیلی شما تو ذهن خود شما ها مرتفع میکنه موفق باشید سلام خط بفرمایید پس ان شاء الله یک شنبه هفته آینده به قید حیات ان شاء الله
احسن تو بخاله گرچه دیگه مرتفع شده ولی خب حالا احسن تو